بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. القول فی احکام الید، احکام حلف را به اتمام رسوندیم. می فرماید القول فی احکام الید. اینجا امام رحمت الله علیه احکام ید را بیان فرمود. در احکام ید فرمودن کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده به نحو من الانها فهو محکوم به ملکیته. هر چیزی که تحت سلطه شخصی باشد و در دست او باشد به شکلی محکوم به ملکیت اوست و محکوم است به این که این شی مال اوست. آن شیئی که تحت قدرت و استیلای یک شخص است، از اعیان باشد یا از منافع باشد یا از حقوق باشد یا غیر اینها، پس اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی بود و ادعا کرد که متولی است، حکم میشه به اینکه او متولی است و شرط نیست در دلالت ید بر ملکیت و امثال ملکیت از تصرفات متوقف بر ملک، بله این بیشتر از این نیست، لازم نیست. فلو کان شیء فی یده یحکم بانه ملک، تصرفات متوقف بر ملک در دلالت ید تأثیری ندارد، بنابراین اگر چیزی در اختیار کسی باشد حکم میشه ملکش، گرچه در او فعلا تصرف نداشته باشد. و ادعای ید ملکیت هم نداشته باشد. بنابراین متفرع بر این مسئله این است، اگر در ید کسی شیئی بود و مرد، نمیدانیم مال خودش بوده یا نه، و از او ادعای ملکیتی هم شنیده نشده، فقط در دستش بوده، حکم میکنیم به این که این شی مال اوست و الان که مرده مال وارثه. البته شرط است که اعتراف نکرده باشد به عدم ملکیت، و ظاهر این است که حکم میکنیم به ملکیت آنچه در دست اوست، گرچه خودش هم نداند که مال او هست یا نه، میگه حالا فعلا که در اختیار ماست نیست، من در اختیار ماست. پس اگر اعتراف کند به این که من نمیدانم آنچه در اختیار من از مال من هست یا نه، حکم میشود به انه له، گفته میشه که این شی مال اوست به نسبه به خودش و غیر خودش، یعنی اگر به غیرم تحویل داد مشکلی ندارد، به ورثه رسید مشکلی ندارد. این مسئله اولی بود که امام رحمت الله تعالی علیه در اینجا بیان فرمودند. در اینجا به مناسبت باید وارد قاعده ید بشیم و اولا ید را معنا کنیم، ثانیا سند و دلیل قاعده ید را بیان کنیم، و ثالثا مقدار دلالت ید و حجیتش را توضیح بدهیم. لذا در جمله اول یعنی تعریف ید، ید در موارد مختلف ممکن است معانی گوناگون داشته باشد. یک معنای ید که همون معنای لغوی عرفی اوست، عبارت است از این عضو خاص، عضو مخصوص. حالا این ید مقصود انگشتان فقط است یا تا مچ است یا تا آرنج است یا تا کتف است، باز این خودشم مواردش فرق میکنه. ید بی این معنا در حد سرقت مطرح است. در حد سرقت وقتی فرمود فقط او ایدیهما، مراد همین عضو مخصوص است، معنای دیگری اراده نشد. اما ید معنای کنایی هم دارد، یعنی گاهی این لفظ گفته می شود و معنای کنایی و لازمش اراده می شود. قبلا فرق بین مجاز و کنایه ظاهرا گفته شده است که در مجاز قرینه ای بر این که لازم اراده می شود هست، یعنی در مجاز و کنایه در هر دو ملزوم را می گوییم لازم را اراده می کنیم، منتها در مجاز قرینه ای بر این که لازم اراده شده وجود دارد، ولی در کنایه چنین قرینه ای وجود ندارد. گاهی ید میگوییم و معنای کنایی او اراده شده است. وقتی شما میگویید یا در قرآن میخوانید ید الله فوق ایدیهم، ید خدا بالای همه ایدی و ید دیگران است، ید در اینجا کنایه از قدرت، کنایه از قدرت است، یعنی قدرت او ما فوق قدرت هاست. قدرت او و اراده او فوق همه قدرت ها و اراده هاست. پس لفظ گفته شده و معنای لازمش اراده شده است. گاهی در فقه ید میگویند و مراد استیلا هست و تسلط بر شیء است. اگر ما میگوییم شیئی در ید فلانی است، یعنی تحت تسلط اوست، مملکت دست فلانی است، یعنی فلانی فعلا مسلط است. پس گاهی میگوییم ید و مراد از ید معنای کنایی است به معنای استیلا و تصرف. حالا که اینجور است، یقینا در قاعده ید همین معنا اراده شده است، چون همین معنا هست که بر موارد متعدد ید قابل تطبیق است. شما وقتی که میگویید انگشتر در ید فلانی است، خب اون تو انگشتشه، میشود گفت یعنی تو دستشه. پول مثلا دست فلانی است، اینو میشه گفت یعنی تو مشتشه مثلا، اینو میشه گفت. اما وقتی شما میگید الدار فی ید فلانن، خانه در ید فلانیست، یعنی چی؟ یعنی خانه تو مشتشه، تو مشتش جا میشه. یا اگر گفتید المملکت فی ید فلانن، این که به معنای ید نیست، ید من عضو خاص، ولی اگر به معنای استیلا بگیرید، شما وقتی میگید انگشتر در دست فلانیست، یعنی تحت استیلای اوست. پول دست فلانیست، تحت استیلای اوست. مملکت دست فلانی است، تحت استیلای اوست. دار فی ید فلانن، اینم همینه. پس استیلا و تسلط بر یک شیء را به عنوان معنای کنایی ید میگیریم و همین معنا مراد است. و اگر این معنا مراد بود، مشکلی ایجاد نمیشه. بر این تعریف ممکن ایرادات دیگری گفته شده باشد، ولی در عین حال این مطلب مانعی ندارد که بگوییم الیدو کنایتون عن الاستیلا. می فرماید استیلا در اینجا استیلای اعتباری است یا استیلا خارجی است؟ استیلای اعتباری نیست، استیلای خارجی و واقعی است. اگر استیلای خارجی و واقعی بود، گاهی ید ممکنه ید عدوانی باشد، ولی شی تحت استیلای او واقعا و حقیقتا هست. پس بنابراین مراد از استیلا یعنی تصرف خارجی، تسلط خارجی. استیلای به معنای امر اعتباری مد نظر ما نیست، چون گاهی استیلا ممکنه یک امر اعتباری باشه و هیچ منشأ خارجی ممکنه نداشته باشه. ولی در اینجا مراد ما همون استیلاء خارجی است. بعضی اشکال گرفتن، اشکالشون این است که اگر مقصودتان از استیلا استیلای خارجی است، بله، اگر مقصودتون از استیلا یعنی ملکیت که امر اعتباری است، همیشه ید به معنای ملکیت نیست، بلکه گاهی ید عامل ملکیت است، گاهی ید ملکیت است، گاهی ید عامل ملکیت است. شما وقتی شیعی رو حیازت می کنید، اول ید شما بر او تحقق پیدا می کند، بعد ملکیت پیدا می شه. پس به تعبیری گاهی ید از ملکیت سرچشمه می گیرد و گاهی ید عامل ملکیت می شود. خلاصه شما چطور ید را معنا می کنید؟ میگیم این مطلب که شما گفتید هیچ مشکلی ندارد، چون ما ید را به معنای ملکیت نگرفتیم، ید به معنای استیلاء خارجی است که با ید قاصبانه هم تحقق پیدا میکند و مشکلی ایجاد نمیشود. پس نکته اول در رابطه با قاعده ید، الید و ما هو، گفتیم که ید در اینجا که ما مطرح می کنیم مراد استیلا و تسلط واقعی و خارجی است. این حرف هم. مطلب بعدی در رابطه با مستند و مدرک قاعده ید است که قاعده ید چه مدرکی دارد که ما بهش توجه کنیم و ید را حجیت بهش بدیم، مدرکش چیه؟ انشاءالله این مدرک رو بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.